ښوونځي ته لاړې.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. دو سال از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌گذرد، خروجی که با آن طولانی‌ترین جنگ آمریکا در تاریخ آن کشور به پایان رسیده. اما پیش از تکمیل خروج کامل این نیروها، طالبان دوباره بر افغانستان مسلط شدند. بیشتر گزارش‌های امروز روی این موضوع می‌چرخد، اما پیش از آن چند خبر مهم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر از تصمیمش در مورد خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد. آقای بایدن دیروز در بیانیه گفته که ایالات متحده به حمایت از افغانها ادامه خواهد داد و افتخار میکند که آمریکا بزرگترین تمویل کننده کمک های بشری به افغانستان میباشد. بیشتر در ادامه امین برنامه میشنوید. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از راههایی دو خبرنگار رادیو کلید در ننگرهار استقبال کرده، بار دیگر از مسئولان طالبان خواسته تا قضایای مرتبط به کار رسانه‌ای را از طریق کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای پیگیری کنند. فقیر محمد فقیرزی مسئول رادیو کلید در ولایت ننگرهار و جان آقا صالح خبرنگار این رسانه حدود 20 روز قبل توسط طالبان دستگیر شده بود. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در صفحه رسمی تویتر خود از مسئولان طالبان خواسته تا 5 خبرنگار دیگر افغان که در ولایت‌های مختلف افغانستان زندانیان نیز رها نمایند. کمیسیون ادیان وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه امسال خود درباره افغانستان به فرامین رهبر طالبان در مورد وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان پرداخته است. این کمیسیون گزارش خود را دیروز چهارشنبه منتشر کرده است. در گزارش این کمیسیون آمده که طالبان از 80 فرمان صادر شده توسط تا آنها بیش از 50% آن درباره وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان بوده است. ایران اسرائیل را متهم کرده تا که در یک توطئه ناکام برای خرابکاری در صنعت دفاعی و تولید راکت دست داشته است. تلویزیون دولتی ایران امروز اعلام کرد که استخبارات نظامی وزارت دفاع ایران یکی از بزرگترین توطئه‌های خرابکارانه را خونسا کرده است که صنایع نظامی، راکتی و هوانوردی ایران را هدف قرار داده بود. اما اسرائیل هیچ واکنش فوری تا کنون از خود نشان نداده است. و جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه حکومت موقت پاکستان ادعا کرده که حکومت طالبان در افغانستان عاملان برخی رویدادهای تروریستی را دستگیر کرده است. آقای جیلانی دیروز با شماری از خبرنگاران در وزارت امور خارجه پاکستان در مورد موضوعات زیاد از جمله افغانستان گفتگو کرده است. او گفت که حکومت طالبان عاملان برخی حملات تروریستی در پاکستان را دستگیر کرده و اما آنها در این مورد جزئیات بیشتر را نکرد. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات وزیر خارجه موقت پاکستان اظهار نظر نکرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. حکومت طالبان امروز قرارداد 7 معدن افغانستان را به ارزش بیش از 6.5 میلیارد دلار با شرکت‌های برنده امضا کرد، اما تحلیلگران درباره شفافیت آن نگرانند. رئیس جمهور جو بایدن از تصمیم مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد، اما حالا که 2 سال از خروج نیروهای آمریکایی می‌گذرد می‌گوید که تا هنوز تعدادی از پناهجویان افغان که با نیروهای آمریکایی همکار بودند در آمریکا اسکان مجدد به دست نیاورده، تعدادی از آنها در کشورهای سوم به سر می‌برند و شماری هم در افغانستان از ترس طالبان پنهانی گشت و گذار می‌کنند.
لیونیم کال رئیس از امریکا که دلتا اوسیگم
از یکونیم سال به این طرف در امریکا زندگی میکنم. گرین کارت هیچ معلوم نیست، یک زندگی بهتر روش دست.
در تحولات منطقه عملکرد چین در برابر اویغورها را میشنوید که دیدبان حقوق بشر آن را جنایت علیه بشریت خوانده است. از جهان ورزش هم برایتان گزارش داریم. زندگی خیلی دشوار نیروهای نظامی پیشین پس از 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان.
کسانی مار نمیخونه، اینم تو توان نیماشی داریم یا چی کاروارم نیه؟
برای شنیدن این همه میخواییم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و عقاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. حکومت طالبان امروز قراردادهای استخراج 7 معدن بزرگ افغانستان را امضا کرد. این قراردادها با شرکت‌های داخلی و خارجی با سرمایه گذاری بیش از 6.5 میلیارد دلار امضا شده است. همکارم حسیب تلاش با ماست و در این مورد جزئیات بیشتر ارائه می‌کند.
سلام. بانک حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشون بر افغانستان توافقات کوچک و بزرگی را در زمینه استخراج معادن انجام داده، اما به تازگی امضای 7 قرارداد بزرگ به ارزش بیش از 6.5 میلیارد دلار در این بخش بی پیشینه است. قراردادهای معادن طلای تخار، مس عینک دوم لوگر، سرب و آهن غور و آهن ولایت هرات به روز پنجشنبه با تعداد از شرکت‌های داخلی و خارجی شامل شرکت‌های از چین، ایران، بریتانیا و ترکیه امضا شد. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در یک کنفرانس خبری در این مورد در کابل گفت که عقد این قراردادها افغانستان را به کشور صادراتی و صنعتی تبدیل می‌کند. او در این نشست گفت
6.557 میلیارد دلار توسط آنها سرمایه گذاری می شود. از سرمایه گذاری دیده خواهد شد که چقدر ثروت و مینرال ها وجود دارد و عواید دولت چقدر خواهد بود. 20% سرب و جست متعلق به امارت، 80% از آنها، 56% طلا متعلق به نظام و 44% از آنها و 4 بلوک آهن، 13% متعلق به نظام و مردم افغانستان و 80% از آنها است.
آقای دلاور در مورد چگونگی این قرارداد، این قراردادها و این که چه زمانی به داوطلبی گذاشته شده بودند و چه تعداد شرکت ها در آن اشتراک کرده بودند معلومات نداد. حکومت طالبان برای افزایش عواید خود بیشتر به معادن افغانستان تکیه کرده و ظاهرا استخراج معادن افغانستان را در اولویت برنامه های خود قرار داده است. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، این وزارت در 2 سال گذشته قرارداد 200 معدن را امضا کرده که 108 معدن تنها در 1 سال گذشته به قرارداد داده شده است، در حالی که در 20 سال گذشته در زمان نظام جمهوری حکومت‌های قبلی تنها 126 معدن کوچک را به قرارداد داده بودند. اما در حالی که حکومت طالبان با تحریم‌ها مواجه است و تجارت بین‌المللی با آنها منع است و هیچ کشور تاکنون حکومت آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، در این وضعیت استخراج معادن آیا به نفع افغانستان است یا خیر؟ این پرسش را با شماری از کارشناسان حوزه معادن مطرح کردیم که آنها میگن که ذخایر معادن افغانستان عامل تعیین کننده برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور است، اما باید در روند استخراج این معادن شفافیت وجود داشته باشد. خان زمان امرخیل رئیس پیشین شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان در جمهوری مخلوع در گفتگو با رادیو آزادی در این مورد گفت:
اگر به شکل قانونی اصولی و شفاف این قراردادها داده شود، شک نیست که این درآمدها نه تنها در بهبود اقتصاد افغانستان تغییر به میان خواهد آورد، بلکه ما شاهد خواهد باشیم که وضعیت فعلی کشور هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ سیاسی تغییر خواهد بود.
اما یک مقام وزارت معادن و پترولیم جمهوری مخلوع افغانستان که نمیخواد نامش در این گزارش ذکر شود، در گفتگو با رادیو آزادی میفزاد در حالی که افغانستان با بحران مشروعیت بین‌المللی مواجه است، امضای قراردادهای بزرگ تنها برای حل مشکلات اقتصادی حکومت فعلی استفاده می شود. او به رادیو آزادی میگوید
حقوقی رژیم شفافیت و حسابدهی،
مسائل حقوقی شفافیت حسابدهی و قوانین استخراجی بین المللی که در بحث قراردادهای بزرگ مطرح است همه زیر سوال می آید. به نظر من قراردادهای کلان در چنین شرایطی تنها به این دلیل است که رژیم فعلی می خواهد مشکلات مالی خود را از طریق قراردادهای بزرگ حل کند و منابع را به پول تبدیل کند تا از این پول برای اهداف مختلف استفاده کند.
حکومت طالبان پیش از این همواره از افشای عوایدی که از طریق معادن و منابع طبیعی در دو سال گذشته به دست آورده است خودداری کرده و همین امر باعث نگرانی در مورد شفافیت این روند شده است. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در نشست زیر نام حسابدهی دولت به ملت به تاریخ 24 جولای نه تنها در مورد عواید پاسخ نداد، بلکه گفت که نمیخواهد به گفته وای دشمنانشان از عواید معادن بدانند. افغانستان از نظر داشتن معادن طلا، سنگهای قیمتی، لیتیوم، آهن، کوبالت، مس و شماری دیگر از ذخایر طبیعی یک کشور غنی شمرده می شود که ارزش آن 3 تریلیون دلار است.
بله. بله، تلاش سب. خب تشکر از شما در ارائه گزارش. برای وضاحت این گزارش تحلیلگر امور اقتصادی افغان داریم از رخش حافظی. حافظی سب، موضوعی است که این قراردادها ادامه قراردادهای قبلی است و یا این که اینا قراردادهای نو را بستن، به نظر شما چی گونه است؟
سلام به شما همکاران گرامی تان و همچنان شنوندگان و بینندگان محترم رادیو آزادی. این قراردادها طوری که معلوم میشه قراردادهای جدید است. قراردادهای آهن سنگان هرات این در مرز با ایران قرار داره و امیکو ادامه معادن ایران است که به طرف ما تمدید یافتم و بخش عمده ذخایر در اینجاست. اونا از خود خلاص کردن و میخواین که کارخانیشان که بیکار مانده و از استرالیا سنگهن وارد میکنن. این ترانسپورت چند بسیار آسان است و نزدیک است. فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران با شرکای افغانیشان میخواین این معدن بگیرن. این کاملا نو است و معدن مس عینک البته قبلا داده شده بود.
بله،
حافظی
صاحب، من اینطور میپرسیدم اگر مشکلی نباشه که شفافیت از این تا چه حد است؟ به نظر شما یه قراردادهایی که صورت گرفته، چرا که طالبا هم هیچ پاسخ در این رابطه نمیگه، آیا ای تا چه حد منافع ملی در این قراردادها در نظر گرفته شده؟
خب شرایط بسیار سخت است. از یک طرف حکومت موجود سرپرست طالبان هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه و این سبب محدود شدن امکاناتی از یا به بازار بین‌المللی است و در این قراردادها هم داوطلبان فقط کشورهایی هستند که اونا خودشان تحت تاثیر هستند، مثلا جمهوری اسلامی ایران است، چین است، پاکستان است و حالا میگن یک کمپانی انگلیسی است و ما گمان نمیکنم کمپانی انگلیسی بتانه بدون رعایت نرمهای بین‌المللی بازار بورس لندن کار بکنه. خب هر صورت بازم محدود است. وقتی ما با شرایط خوب و مساعد میتونیم معادن خود را به قرارداد بتیم که داوطلبای زیاد وجود داشته باشه، رقابت شدید باشه، از کشورهای مختلف بیانده اینجا حضور به هم برسانن و بر کل اگه حق مساوی داده شود تا اینا اشتراک کنن در مزایده و بالاخره بهترین قیمت و بهترین شرایط ما بتانیم انتخاب کنیم. اما شرایط سخت موجود شرایط طوری است که اونا دست بالا دارن این کشورهایی که از مجبوریت مردم خصوصان استفاده می کنند. و حکومت موجود هم به خاطر به دست آوردن منابع عایداتی قبلا هم زغال سنگ ما مسارجات صادر کردن به پاکستان، چون ما دیگه بازار نداشتیم، قیمتایی را که ما فروختیم اون زغال تقریبا به نصف قیمت بیمیدهی بود. و حالا امیدوار هستم که این قرارداد اشتاب زدی که چندین قرارداد در یک روز امضا می کنند به این تمام نرمای.
بله حافظی صاحب، پیشتر شما هم اشاره داشتین که به رسمیت شناختن حکومت طالبان شرط عمده است. از لحاظ قوانین بین المللی، از لحاظ قوانین بین المللی در ارتباط به اقتصاد، این چقدر دقیق است که یک کشور به رسمیت نشناسند ولی با اونا به ارزش های میلیارد ها دلار قرارداد کنند؟ چی فکر میکنین؟
میکنم که قرارداد قرارداد بین دول نیست و دولت های از یا ایرس که نمی کنن به خاطر از اینکه اینا اعضای سازمان ملل متحد هستن و در شورای امنیت عضویت دارن. و چین یکی از پنج کشوری است که عالی ترین تصمیم میگیرن در شورای امنیت ملل متحد و عضو دائمی هستن. ما فکر میکنم دولت چین در این مورد کلم قرارداد نمی کنن. و شرکت NCC چین که قبلا شرکت دولتی بود، او سال 2006 این معدن را داشت، کلم کاری نکرده تا بالا. آل فیران یا با اقتداد از متشبسین خصوصی چین این قرارداد را امرای شریک های افغانیشان بسته کردن، و این به این معناست که دولت چین میتونه بگه که ما قرارداد نکدیم، ویره خود سکتور خصوصی میداره کارش میداره.
بله تشکر از شما از رخش حافظی، تحلیلگر امور اقتصادی افغان بود که در مورد معادن افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر از تصمیمش در مورد خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد. آقای بایدن دیروز در اعلامیه گفت که ایالات متحده به حمایت از افغانها ادامه خواهد داد و افتخار میکند که آمریکا بزرگترین تمویل کننده کمک های بشری با افغانستان است. بیشتر در گزارش از همکار ما میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از تصمیمش در مورد خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد. قصر سفید به مناسبت دومین سال روز بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان نوقت روز چهارشنبه در یک اعلامیه به نقل از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که این را ثابت کردند که نیاز نیست عساکر آمریکایی برای اقدام در برابر راسفگنان و کسانی که تلاش آسیب رساندن به آمریکا را میکنند در میدان جنگ حضور دائمی داشته باشند. آقای بایدن همچنان گفته که پس از دو سال از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، حالا هم آمریکا از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان است و اطمینان داده که به کمک‌هایش با این کشور ادامه می‌دهد. اداره ویژه بازرس آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز چند هفته قبل در یک گزارش به کنگره آمریکا گفته بود که ایالات متحده آمریکا در دو سال گذشته 2.35 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. در اعلامیه قصر سفید به نقل از جو بایدن گفته شده که به حمایت از افغانها متحد است و از کنگره میخواهد که طرح اسکان مجدد افغانها را تصویب کند تا راه برای اسکان مجدد دائمی و قانونی پناهجویان افغان هموار شود. این خواست در حال مطرح می شود که روزنامه واشنگتن پست روز گذشته در یک گزارش خود گفته که 19,000 پناهجوی افغان در آمریکا با یک سرنوشت نامعلوم روبرو هستند و نمی‌دانند که پناهندگیشان پذیرفته می شود یا نه. شماری از پناهجویان افغان در آمریکا که پس از حکومت دوباره طالبان بر افغانستان با آن کشور رفتن نیز میگویند که تا حال اسناد اقامت دائمی را به دست نیاورده و از کنگره آمریکا میخواهند که طرح اسکان مجدد را هر چه زودتر تصویب کند. محمد امین یکی از پناهجویان بر رادیو آزادی میگوید:
لیونیم خال برایس از آمریکا که دلت اوسیگم
از یک و نیم سال به این طرف در آمریکا زندگی میکنم. گرین کارت هیچ معلوم نیست، یک زندگی به سرنوشت است. تقاضای من از کنگره این است که به سرنوشتی ما نقطه پایان بگذارد.
شیر محمد یک پناهجوی دیگر افغان در آمریکا نیز میگوید که بیشترین پناهجویان افغان که در کشورهای سوم هستند و یا هم به آمریکا رسیدن با مشکلات زیادی روبروند.
افغانان چی پا دریام و حیوادونو کی دیاد؟
افغانهایی که در کشورهای سوم پرونده های پی1 و پی2 یا SIV دارند از مشکلات در آنجا رنج میبرند. در کنار این افغانهایی که به آمریکا رسیدن پروسه طی مراحل اسنادشان پیش نرفته است. و با مشکلات متعدد روبرو هستند. به همین خاطر از اداره مسئول امریکا می‌خواهیم که روند دادن پناهندگی به افغان‌ها را آسان کنند.
در اعلامیه قصر سفید با نقل از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همچنان آمده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 آگوست سال 2021 میلادی حدود 120 هزار افغان را در پروسه تخلیه از افغانستان بیرون کردند که بیشتر آنها همکاران افغانشان بودند، اما بیشتر افغانهایی که به شرایط پناهندگی آمریکا برابر هستند و از پروسه تخلیه باز ماندند هنوز هم در کشورهای سوم با افغانستان باقی ماندند که در کنار مشکلات امنیتی و اقتصادی از کندی روند تخلیه هم شکایت کردند. ایالات متحده آمریکا با بیرون کردن آخرین سرباز خود به تاریخ 3 آگوست سال 2021 میلادی از افغانستان طولانی ترین جنگ تاریخ این کشور را به پایان رساند. اما پس از 2 سال از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان هنوز هم حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و مشکلات افغانها در داخل و بیرون از افغانستان بیشتر شده است. به گفته سازمان ملل متحد اکنون 29.2 میلیون افغان نیاز به کمک‌های بشری دارند و در 2 سال گذشته بیش از 1.5 میلیون افغان تنها به کشورهای همسایه افغانستان مهاجر شدند.
شما شنیدید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر از تصمیمش در مورد خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و حال برای وضاحت بیشتر گزارش ما تحلیلگر امور سیاسی افغان سرایا پیکان با خود داریم و نخست از اون میپرسیم که خروج این نیروها که با هرج و مرج همراه بود بالای زندگی مردم عادی و همچنان دستاوردهای 20 سال گذشته در افغانستان چی تاثیر گذاشته؟ خانم پیکان؟ فکر میکنم که مشکل تخنیکی است. ما صدا قطع شده با خانم پیکان. همکاران ما تلاش میکنند که دوباره، خب برای ما همکاران ما گفتند که صدای از اونا قطع شده و اگر تانستیم در جریان برنامه با او وصل میشیم. در غیر از او موضوع دیگه که از ای که تیم ملی فوتبال 23 سال افغانستان جهت آمادگی برای 2 رویداد مهم فوتبال آسیا در تاجیکستان مصروف کمپ تمرینی است. جزئیات در این مورد و با چند خبر ورزشی دیگر از همکارم زبی شهزاد میشنوید.
سلامت باشین همکار عزیز. بله، قسمی که شما فرمودین، ملی پوشان فوتبال 23 سال افغانستان در تاجیکستان به سر میبرن. برای 1 هفته تیم به خاطر آمادگی بهتر و بیشتر تحت نظر مربیان افغانستان در تاجیکستان تمرین میکنن تا اینکه برای 2 رویداد مهم آسیا رقابت داشته باشن و آمادگی داشته باشن که نخستین بازی افغانستان و نخستین تورنمنت که افغانستان درش اشتراک میکنه، تورنمنت کوالیفیکیشن یا کسب سهمیه راهیابی به جام ملت‌های فوتبال 23 سال آسیا است که قرار است در سال آینده با اشتراک 16 تیم برتر آسیا به میزبانی قطر میان ماه‌های اپریل و می برگزار شود و که 11 گروه 4 تیمی در این رویداد اشتراک دارند که از هر گروه فقط 1 تیم سرگروه و همچنان 4 تیمی که در بهترین موقعیت جایگاه دوم قرار داشته باشه به جام ملت‌های فوتبال 23 سال آسیا را پیدا میکنه که افغانستان در گروه ای با تیم‌های ازبکستان، ایران و هنگ کنگ هم گروه است که در هفته آینده نخستین بازی افغانستان با تیم ازبکستان و میزبان برگزار خواهد شد. همچنان بازی دوم با ایران به تاریخ 9 سپتامبر است و بازی سوم به تاریخ 12 سپتامبر با هنگ کنگ برگزار میشه. افغانستان اگر بتونه 2 بازی را ببره و در جایگاه دوم قسم قرار بگیره که جز 4 تیم.
تشکر از شما. همکارم زبی شهزاد بود که در ارتباط با خبرهای ورزشی صحبت میکرد. همکارانم برام گفتن که سریا پیکان، دکتر سریا پیکان، کارشناس امور سیاسی افغان با ما در دوباره در تماس شدن و ما از اونا میپرسیم که امی خروج نیروهای امریکایی که توهم با هرج و مرج از افغانستان بود بالای زندگی مردم عادی افغانستان و همچنان دستاوردهای 20 سال گذشته چی تاثیر گذاشته؟ خانم پیکان
سلام به شما و شنوندگان شما. زمانی که جو بایدن تصمیم گرفت و البته این تصمیم از سابق بوده و تاریخ پیشینی از ایره ما شما میفهمیم، زمانی که تاورهای امریکا زده میشه و امریکا به بهانه از این که القاعده در خاک افغانستان است در اینجا میایه و داخل افغانستان میشه و مدت 20 سال دوام میکنه و در اینجا زمانی که میآیند و میخواهند به افغانستان کمک کنند چند چیزی بسیار مهمه اینا مطرح میکنند که از او جمله دموکراسی باید نهادینه شود و اقتصاد افغانستان رشد بکنه، حکومت داری خوب با وجود بیاید، بر علیه تروریسم مبارزه شود و به همین شکل حقوق بشر این موضوعات روایت شود. 20 سال وقتی که زمان که جنگ ادامه پیدا میکنه این موضوعات معلومدار است که رشد پیدا نمیکنه و تقویه نمیشه. ما دیدیم که حکومتداری خوبم با وجود نیامد، دموکراسی هم مسخره شد در افغانستان و چون که جنگ بسیار دوامدار بود و به ضرر امریکا تمام میشد از لحاظ اقتصادی و از لحاظ نیروی بشری، امریکا برنامه ها و استراتژی های نظامیش هم تغییر کرده بود، ناگزیر شد که به این جنگ پایان بده. به نفع امریکا تمام شده و جو بایدن تصمیم خود گرفته، اما وقتی که این تصمیم گرفت و از افغانستان برآمد خوب بود که افغانستان مشکل افغانستان حل میکرد و میبرآمد، اما بعد از اینکه مشکل افغانستان حل نشد، امروز ما از گزارش های شما شنیدم و از هر جا میشنم که افغان هایی که امکار از اینا بودن، امکار متحدین امریکا بود، اینا امروز به بسیار بی‌برنامگی و بی سرنوشتی دچار هستند.
دکتر صاحب، سوال دیگه است که امی خروج نیروها تا چه حد بالای مسائل امنیتی و اقتصادی افغانستان تاثیر گذاشت؟ اگر کوتاه گفته شود.
معلوم دار است که توافقنامه دو در اینجا به سر قدرت رسید که اینال افغانستان رسما هیچ کشوری را نمیشناسه، از لحاظ اقتصادی رشد اقتصادی خود نداره، بازسازی و بسیار کندی پیش میره، کار برای زنان نیست، درس و تعلیم زنان محدود شده. این موضوعات است که تاثیرات منفی خروج امریکا بالای اقبای افغانستان بوده و هست و میشد که امریکا مشکلات بگونه که آقای ترامپ تصمیم گرفته صلح‌آمیز حل کنه و افغانها گرده هم جمع میامدن و بالاخره میتونستن که یک آینده بسیار خوب را میداشتن و از خود یک خاطرات بسیار خوب به مردم افغانستان به جا میگذاشتن. متاسفانه تاثیرات منفی از این هم بالای مردم افغانستان
خب،
و
تشکر.
هم بالای خود امریکایی ها زیاد است.
تشکر از شما. دکتر سریا پیکان کارشناس امور سیاسی افغان بود.
بیشتر از خبر
تشکر از شما که تا اینجا ما را دنبال کردید. بسیاری از متقاضیان آموزش های عرفوی در افغانستان زنان هستند که از آموزش و کار از سوی طالبان محروم شدند. مسئول یکی از این کارگاه های عرفوی در کابل به رادیو آزادی میگوید که بیشتر کار کارآموزانشان دانش آموزان و کارمندان پیشین نهادها هستند. در این مورد گزارش داریم که بیشتر در مورد نمی کار زنان کارگر است.
ده ها زن در این کارگاه آموزشی در کابل حرفه می آموزند. دانش آموزان، دانشجویان، کارمندان پیشین در نهادها و شماری از آموزگاران مشمول این حرفه آموزان هستند. انوشا نادری که در گذشته آموزگار مکتب بود، اکنون حرفه خیاطی را به دیگران یاد می‌دهد.
بعضی از دختر خانمایی هستن که مصروف مکتب بودن چون مکاتب بسته شد نتونستن دیگه ادامه بدن این جمعیت کار میکنن. بعضی خانمایی داریم که حتی وظیفه دار بودن، شاید حتی به صفت رئیس بعض دفاتر وظیفه داشتن، ولی چون که آل خانه نشین شدن دیگه باید یک مصروفیت دیگر انتخاب میکردن و همچنان خانمای شاغل خانه نام داریم.
به گفته این کارآموزان، پس از آن که محدودیت‌های طالبان علیه زنان به ویژه در بخش‌های آموزش و کار زیاد شد، آنان ناگزیر شدند تا مسیر اهداف آینده‌شان را تغییر دهند. همیرا صدیقی دانشجوی سال سوم رشته خبرنگاری است. او پس از منع شدن از ادامه تحصیل در کهنتون، اکنون می‌کوشد خیاط شود.